ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل از زخمی شدن 17 نفر از جمله 7 سرباز در نتیجه حملات موشکی حزب الله لبنان خبر داد. دو روزنامه‌نگار زن در ایران برای اجرای حکم زندان فراخوانده شدند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل درگذشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم از یکایی که شما که شنونده که خبرهای رادیو فردا و همچنین گزارش های ما باشید. ارتش و سرویس های امداد و نجات اسرائیل اعلام کردند که حملات روز یکشنبه امروز به وسیله گروه حزب الله لبنان به زخمی شدن 7 سرباز اسرائیلی و 10 تن دیگر منجر شده. به گزارش آسوشیتد پرس، ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد 7 سرباز ارتش اسرائیل در نتیجه پرتاب خمپاره در منطقه منارا در شمال اسرائیل به طور جزئی مجروح شدند. با این حال سرویس های امدادی اسرائیل مکان اصابت موشک ها را اعلام نکردند و بدون انتشار اطلاعاتی درباره 10 زخمی دیگر تنها گفتند که حال 2 نفر از آنها وخیم است. به گفته ارتش اسرائیل در ساعت گذشته 15 موشک از لبنان شلیک شده که سیستم های دفاعی اسرائیل موفق شدند 4 مورد از آنها را رهگیری کنند. بقیه آنها در مناطق باز فرود آمدند. شاخه نظامی حماس مسئولیت گلوله باران مناطق شمالی حیفا و شهرهای مرزی اسرائیل نورا و شلومی را در جنوب لبنان بر عهده گرفته است. و سعیده شفیعی خبرنگار حوزه اقتصادی و نسیم سلطان بیگی خبرنگار و فعال حقوق زنان روز یکشنبه برای اجرای حکم زندان خود فراخوانده شدند. در این روز زینب رحیمی خبرنگار حوزه محیط زیست نیز در پستی در شبکه ایکس نوشت که در دادسرای فرهنگ و رسانه به نشر اکاذیب و جریحه دار کردن عفت عمومی متهم شده است. زینب رحیمی اسفند ماه 1401 نیز به دلیل شکایت سازمان حفاظت محیط زیست به دادسرای رسانه و رایانه احضار شد. او با خبرگزاری ایسنا همکاری می‌کرد اما سال 1399 خورشیدی به دلیل انتشار مطالبی در شبکه ایکس توییتر سابق از این خبرگزاری اخراج شد. نسیم سلطان بیگی دی ماه 1401 سال گذشته هنگام خروج از کشور توسط ماموران اطلاعات سپاه در فرودگاه بازداشت و به زندان منتقل شد. سعیده شفیعی نیز بهمن ماه پارسال توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و هر دو خبرنگار با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند. و اما داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط و حقوق بین الملل در تهران روز یکشنبه امروز درگذشت. او رئیس هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران بود. داوود هرمیداس باوند فارغ التحصیل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بود. در سال 1963 میلادی البته دکترای خود را در رشته روابط بین الملل از دانشگاه امریکن در واشنگتن دی سی گرفت. داوود هرمیداس باوند پیش از انقلاب ایران از سال 1354 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و از سال 1968 تا 1982 میلادی ریاست کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل و ریاست کنوانسیون بین المللی ناظر بر مبارزه با گروگانگیری را بر عهده داشت. و ما پیشنهادهای 10 گانه رئیس جمهوری اسلامی برای حل بحران در نوار غزه و مقابله با اسرائیل در جریان سخنرانیش در اجلاس سران کشورهای اسلامی در بیانیه نهایی این اجلاس بازتابی پیدا نکرد. پرسش اینجاست که چرا این اظهارات مقبولیتی نیافت؟ آیا اظهارات ابراهیم رئیسی تنها جنبه شعاری داشت یا مشکل از سیاست خارجی است؟ آن هم سیاست خارجی که او نمایندگان است. رادیو فردا در این باره پرسش‌هایی رو با حمید آصفی روزنامه‌نگار در ایران در میان گذارده.
در رابطه با این پیشنهادهای 10 گانه سید ابراهیم رئیسی برای مقابله با اسرائیل، حل بحران در نوار غزه، به نظر میاد که حتی 1/100 هم در اون بیانیه نهایی اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی باستا پیدا نمی‌کنه، به دلیل اینکه کلن نگاه جمهوری اسلامی یه نگاه متفاوت با کشورهای اسلامی، با کشورهای دیگر، به دلیل اینکه اونها در نظم بین المللی دارن کار میکنن و دولتن و در این چارچوب های نظام بین المللی میخوان کار بکنن. اینکه در یکی از پیشنهادهای آقای ابراهیم رئیسی مطرح میشه که ما اسلحه بفرستیم، کمک بکنیم به گروه های فلسطینی و حتی نیرو هم ارسال بکنیم، این شدنی نیست. یعنی در شرایط ژئوپلیتیک حاکم بر منطقه اساسا این امکان تحققش وجود نداره. هیچ کشوری هم وارد چنان ریسکی نمیشه. جمهوری اسلامی حتی پیشنهاد این رو نمیده که ما یک کمک انسان دوستانه ای رو شکل بدیم که حداقل ما بگیم شرایط به یک شکلی میتونه در این شرایط عملیاتی بشه که مشکلی ایجاد نکنه. لذا به نظر میاد این تنهایی ژئوپلیتیک و تنهایی استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه بیش از پیش خودش رو در همین اجلاس نشون میده که عملا قدرت تاثیرگذاری رو از جمهوری اسلامی گرفته.
آقای آصفی، سخنرانی ابراهیم رئیسی در این کنفرانس بیش از اون که مبتنی بر معادلات سیاسی باشه، چیزی شعارگونه بود، شعارهای سیاسی. تحلیل و برداشت شما از سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی چه بود؟
خب این علت ناکامی دیپلماتیک به اینجا برمیگرده که یک تعارضی در درون جمهوری اسلامیه که خودش رو یک نظام معرفی میکنه، خصوصا در حوزه داخلی، اما ببینید در حوزه خارجی و کانونهای بحرانی که در منطقه داره، مثل یمن، مثل عراق، لبنان، سوریه، فلسطین، غزه، خودش رو به عنوان یک حامی استراتژیک و یک الهام بخش به این جنبش ها معرفی میکنه و این تناقض بین یک دولت بودن و یک سازمان انقلابی در سیاست خارجی، این تعارضیه که جمهوری اسلامی ازش داره رنج میبره و جمهوری اسلامی خودش رو برای مردم ایران دولت تعریف میکنه، اما انگار یک گروه چریکی در اون کشور داره حکومت میکنه. اسلامیه که بین دوگانی دولت و اینکه خودش رو انقلابی میدونه، حرفی که خود آقای خامنه ای زده بود، گفته بود که من رهبر دیپلماتیک نیستم، من رهبر انقلابیم. و این جواب نمیده تو معادلات بین الملل
و به طرق اولا هم داره منافع ملی رو به مخاطره میندازه و در عین حال هم هیچ نفعی برای این کشورهای یا این مناطقی که در کانون بحران هستن، هیچ نفع واقعی هم به اینها نمیرسونه. حداقل قضیه این بود که جمهوری اسلامی میتونست این پیشنهاد رو بده به سازمان کنفرانس اسلامی که حداقل دو کشتی، سه کشتی شما آماده بکنید، منم به عنوان رئیس جمهور ایران رامون نمیدن به فلسطین، ولی این سران کشورهای اسلامی دو تا سه تاشون سوار این کشتی بشن و برن کمک های انسان دوستانه رو اونجا بدن. و به نظر میاد که بیشتر زورآزمایی جمهوری اسلامی وقتی خودش رو نظام میدونه، زورآزماییش و عرض اندامش و این خطابه های آتشینی که میکنه بیشتر مصرف داخلی داره و در داخل داره خودش رو مشت آهنین نشون میده یا سیاست انقلابی خودش رو نشون میده.
پیشنهادهای دهگانه رئیس جمهوری اسلامی برای حل بحران غزه و مقابله با اسرائیل در جریان سخنرانیش در اجلاس سران کشورهای اسلامی در بیانیه نهایی اجلاس کوچکترین بازتابی پیدا نکرد. از حمید آصفی، روزنامه نگار در ایران و همچنین تحلیلگر سیاسی میشنیدیم. و ما در میان خبرهای مختلفی که در این چند سال از بیتوجهی به میراث فرهنگی و تخریب برخی آثار قدیمی ایران منتشر شده، عصر شنبه خبر جالب توجه در شبکه‌های اجتماعی به نقل از رسانه‌های داخل ایران منتشر شد و آن استفاده از یک خمره سفالین قدیمی به جای سطل آشغال در یک موزه شهر رشت بود. بنیامین صدر و گزارشی در این باره.
در یکی دو روز اخیر تصویری از یک خمره سفالین که گفته شد متعلق به دوره مادها بوده و در موزه رشت از آن به عنوان سطل زباله استفاده شده در شبکه‌های اجتماعی و بین کاربران و همچنین برخی رسانه‌های داخل و خارج ایران خبرساز شد. هرچند که روز یک شنبه ولی جهانی، مدیر کل میراث فرهنگی استان گیلان، در واکنش گفت که قدمت این خمره سفالین در موزه شهر رشت به دوران معاصر باز می‌گردد و این خمره در گذشته نچندان دور ظرف برای ذخیره آذوقه بوده است. به گفته او کیسه پلاستیک روی آن هم برای جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و ریزش خس و خاشاک بوده تا آسیبی به این اثر نرسد. روزنامه اعتماد چاپ تهران اما پیشتر نوشته بود که در موزه باستانشناسی شهر رشت روی خمره سفالین تاریخی موزه کیسه زباله قرار داشته و درونش تهسیگار و زباله دیده شده است. به گزارش روزنامه اعتماد یکی از نخستین ویترین‌های موزه رشت هم حاوی جمجمه مردمان هزاره اول پیش از میلاد حدود 3000 سال پیش بوده که چند جمجمه ناسالم و شکسته بدون هیچ حفاظی در ارتفاعی پایین و در معرض آسیب قرار داشتند. هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث فرهنگی، درباره این خبر و واکنش ها به آن میگوید:
این موزه رشت بوده و زیر مجموعه اداره کل میراث گیلان محسوب میشده. امروز واکنش داشته آقای جهانی، مدیر کل میراث گیلان، که طبق معمول وارد فاز انکار شدن. ما اونجا نیستیم الان بررسی بشه ببینیم این کوزه مال دوره مادها بوده نبوده. الان ایشون میگن اصلا مربوط به دوره ماد ها نبوده، مربوط به 150 سال پیشه که توش آذوقه نگهداری میکردن. دو تا بحث مطرحه: آیا ما بر اساس دوره های تاریخی از اشیاء مراقبت میکنیم؟ آیا چون این مربوط به 150 سال پیش هستش و مربوط به دوره مادها نیست نباید ازش محافظت بشه؟ و دومین بحث اینه که آیا یک شیء تاریخی برای حفاظت از گرد و خاک باید با کیسه زباله پوشیده بشه؟ یعنی هیچ دانشی وجود نداره توی اون موزه. تازه آقای جهانی خودشون تحصیل کرده یه رشته باستانشناسی هستن، اینم در نظر داشته باشیم. بعد اصلا همه اینها بگذریم، موضوع جمجمه ها مطرح میشه. جمجمه ها روی زمین بودن و از کسی که اونجا بوده سوال کردن که این جمجمه ها چرا اینجاست، گفته از اینا زیاد داریم توی انبار.
اما جدای از این اتفاق و ماجرای خمره سفالین موزه رشت، در سالهای اخیر مدام خبرهایی از بی‌توجهی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی ایران شنیده می‌شود. خبرهایی که دوستداران تاریخ، فرهنگ و هنر ایران را آشفته کرده. هستی پودفروش درباره خبرهای مشابه به ما می‌گوید:
در مورد مسائل مشابهی که مرتبط با موزه رشت ما توی سالهای اخیر داریم میبینیم، بیایم یه نگاهی بندازیم به موزه هنرهای معاصر. چند سال پیش یه گزارشی در اومد در مورد اینکه 60 تا اثر این موزه به خارج فرستاده شده. این موزه هیچ فهرستی از آثار هنری نداره، لکه های چربی روی بعضی از این آثار نشسته. الان شما از صبح بلند میشید، تیتراینه موزه حکمتانه شرایط خوبی نداره، کولر آبی بالای ستون تاریخی نصب شده که آب چکه میکنه روی این ستون تاریخی، آجرها رو به عنوان پایه برای کتیبه های تاریخی گذاشتن. از اون ور دوباره سرچ میکنین، کوهگیلوی بویر احمد 8000 اثر تاریخی دچار رطوبت شدن بعد از مرمت شدن و بعد دچار رطوبت شدن به خاطر شرایط نگهداریشون. بعد ما میایم یک پروپاگاندا را میندازیم در مورد ورود لوح‌های هخامنشی به کشور. خب بهترین نبود که ما که امکان نگهداری آثار تاریخی رو نداریم اجازه میدادیم این لوح‌های هخامنشی تو همون دانشگاه شیکاگو میموند؟ چرا وقتی که ما الان شرایط نگهداری آثار تاریخی نداریم اجازه حفاری میدیم به پروژه‌های باستانشناسیمون؟ وقتی این شیء‌ها قرار از زیر خاک در بیان و توی انبار موزه‌ها یا کف موزه‌ها نابود بشن، خب بهتر نیستش که زیر همون خاک بمونن؟
فعالان حوزه میراث فرهنگی بی‌توجهی به خطر ویرانی مکانهای تاریخی و تخریب میراث فرهنگی ایران را تلفیقی از سهل‌انگاری و گماردن افراد کم دانش در حوزه میراث که دلسوز نیستند و بیشتر از همه اینها بی‌توجهی مسئولان می‌دانند.
از بنیامین صدر می‌شنیدیم، تخریب آثار باستانی ایران. و ما رسانه‌های ایران خبر می‌دهند که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نام برخی مناسبت‌ها در تقویم رسمی ایران تغییر کرده. شب یلدا با نام روز ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خیشان و چهارشنبه سوری با نام روز تکریم همسایگان در تقویم رسمی نام برده می شود. این تصمیم 18 مهر ماه 1402 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده و روز 15 آبان ماه هم برای اجرا ابلاغ شده است. شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر میکنید؟ 2420 725 970 30